بشنویم. پنجره رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نظمی ماند و مهمی و ابی انتر امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نقمی و ابی انتر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا سیدنا مولانا القومین و امامنا بالحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی امیر المؤمنین.
پنجره رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
امروز به حکمت 276 میرسیم. در این حکمت امیر المؤمنین علیه السلام به ما میآموزند که باید به خدا پناه برد از دورویی، اینکه در ظاهر و جلوی مردم به گونه‌ای باشیم اما در پشت صحنه و در خفا جور دیگری. این مطلب رو حضرت در قالب یک دعا بیان میکنن. اللهم انی اعوذ بک، خدای من به تو پناه میبرم. از چی؟ من ان تحسن فی لامعت العیون علانیتی، اینکه ظاهر من در برابر دیدگان زیبا جلوه کنه. ولی تقبح فی ما ابتن لک سریرتی، اما در باطن سریر و باطن بدی و قبیحی داشته باشم. محافظاً على رضاء الناس من نفسي بجميع ما انت مطلع عليه مني. عجب عبارتی، این که بخواهم با اعمال و رفتاری که تو از آن آگاهی توجه مردم را به خودم جلب کنم. فابدی للناس حسن ظاهری و افضی عليك بسوء عملي، به کاری بکنم که در واقع حسن ظاهر داشته باشم، ظاهری زیبا رو برای مردم آشکار کنم، در حالی که عمل من در محضر تو زشت است. تقربن الى عبادک و تباعدن من مرزاتک، که اگر من خدای نکرده مبتلا به این دورویی و دوگانگی بشم به مردم ممکنه نزدیک بشم، ولی از تو که خدای منی دور میشم. امیر المؤمنین دعا میکنن، دعای امیر المؤمنین ظاهری نیست، این واقعا نگرانی است، چه برسه به من و امثال من بیچاره، که مواظب باشیم اگر برای مردم خواستیم خودمون رو خوب جلوه بدیم معادلش از خدا دور میشیم، اگر خواستیم پیش مردم نیکو باشیم پیش خدا زشت خواهیم شد، اما اگر پیش خدا محبوب شدیم پیش مؤمنین هم محبوب شدیم.
مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمت 276 نهج البلاغه شریف چنین میفرمایند: خدایا به تو پناه میبرم که ظاهر من در برابر دیده ها نیکو و درونم در آن چه که از تو پنهان میدارم زشت باشد، و بخواهم با اعمال و رفتاری که تو از آن آگاهی توجه مردم را به خود جلب نمایم و چهره ظاهرم را زیبا نشان داده با اعمال نادرستی که درونم را زشت کرده به سوی تو آیم، تا به بندگانت نزدیک و از خوشنودی تو دور گردم.
حکمت 277 نهج البلاغه. فقط سید رضی این حکمت رو از این جهت آورده که زیبایی های قسم خوردن امام علی رو هم به رخ عالم بکشه. این که آقا جذابیت امیرالمومنین علیه السلام در همه چیز هست، حتی وقتی میخوان قسم بخورن از لطافت ها و ظرافت ها استفاده میکنن. ببینید چجوری قسم میخوردن: لا والذی امسینا منه فی فی غبر لیلت ده ما تکثر عن یوم اغر ما کان کذا و کذا. نه به سوگند به خدایی که با قدرت او شب تاریک را به سر بردیم که روز سپیدی در پیداش چنین و چنان نبود. به بهانه قسم خوردن به نعمت رفت و آمد شب و روز توجه میکنن. این رفت و آمد شب و روز پشت سر همدیگه اینقدر مهمه که خداوند متعال در قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران انسانهای وارسته و اولیاء خدا رو یکی از ویژگی‌هاشون رو این معرفی میکنه که در رفت و آمد شب و روز فکر میکنن و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، همچنان که در خلقت آسمان ها و زمین فکر میکنن، فی اختلاف لیل و نهار هم تأمل میکنن، که در این آیات واضح و روشن و عمیقی برای بیشتر شناختن خداست. حکمت 278 به ما یاد میده در مهارت‌های زندگی اگر میخوای یک کاری رو انجام بدی از کم شروع کن ولی مستدام باش. یه دفعه سنگ بزرگ بر ندار که زودم زمین بذاری و خسته و ملول بشی. میفرمایند قلیل تدوم علیه ارجا من کثیر مملول من. کار کمی که ادامش بدی بهتر از کار بزرگ و زیادی است که خسته بشی ازش. چقدر خوبه این نکته که آدم میخواد مثلا فرض بفرمایید عباداتش رو زیاد کنه.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجری به آفتاب بیزوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
نوجوانی میخواد شروع کنه به نماز شب، اصلا نباید بره به سمت این که 2 ساعت به اذان صبح پاشه نماز بخونه. اگر 4 روزم موفق بشه، روز پنجم از نماز صبحش هم متنفر میشه. چیکار کنه؟ مدت 1 ماه فقط 5 دقیقه به اذان صبح بیدار بشه، بره وضو بگیره، بشینه سر سجده. 1 ماه دیگه اون 5 دقیقه رو که وضو گرفت، 1 رکعت نماز وتر رو خیلی هم خلاصه بخونه. نمیخواد 300 بار استغفار کنه و الهی العفو بگه و 70 بار استغفار کنه و 40 تا مؤمن دعا کنه. به وضو بگیره، به اندازه 2-3 دقیقه 1 رکعت نماز بخونه، تو قنوتش هم هرچی خواست بگه. 1 ماه دیگه اون 1 رکعت رو یکم قنوتش رو طولانی تر کن. 1 ماه دیگه 2 رکعت نماز شفع قبل از نماز وتر هم بهش اضافه کنه، آروم آروم بره تا نماز شفع خون بشه. میخوای ورزش بکنی، الکی برنامه‌های گنده نریز. تو عادت به ورزش نداری، همین که قرار بذاری روزی 15 الی 20 دقیقه پیاده روی کنی، از اینجا شروع کن. کم 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 ادامه که پیدا کرد ملکه میشه. اما اگه از اول گفتی نه میرم 2 ساعت ورزش سنگین میکنم، همون روز دوم خستت میکنم. در حکمت 279 مولا علی علیه السلام جمله میگن که هم با حکمت 278 ربط داره، هم با حکمت دیگری در نهج البلاغه. میفهمن اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفضوها. اگر مستحبات به واجبات ضرر زد، اون مستحبات را رها و ترک کن. خب در حکمت های نهج البلاغه مولا فرمودن که لا خیر لا قربت فی النوافل اذا ازرت بالفرائض. اصلا مستحباتی که به واجبات ضرر بزنن موجب قربت و نزدیکی به خدا نمی شوند. لا قربت فی النوافل عامل و انگیزه و در واقع نزدیکی به خدا نیست در مستحباتی که اذا ازرت بالفرائض ضرر به واجبات بزنه. تا نصف شب هیئت بریم نماز صبح اون قضا بشه. اونجا فرمود بنابراین در مستحبی که واجب رو خراب بکنه خیری نیست، یعنی تو رو به خدا نزدیک نمی‌کنه. در اینجا میفرماید خب حالا اگر همچین اتفاقی افتاد چیکار کنیم؟ میفرماید اذا ازرت النوافل بالفرائض، وقتی که مستحبات به واجبات ضرر زد، فرفضوها، اون مستحبات رو رها کن، دلت هم نترسه، دلت هم تکون نخوره.
از دل خلیج فارس، بوشهر میزبان نخستین جشنواره ملی فناوری هسته‌ای و زندگی. روایت تازه‌ای از پیوند دانش و رسانه.
شاید برای شما هم عجیب باشه
یک عدد قرص
و این همه خاصیت،
این همه خاصیت.
در بخش رادیویی صدای علم و زندگی را روایت کن.
سالانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته‌ای.
در بخش تلویزیونی چهره درخشان ایران را به تصویر بکش.
سالانه 5 میلیون خدمت پزشکی هسته‌ای در ایران ارائه میشه.
در بخش خبر و گزارش‌های رسانه‌ای راوی حقیقت و پیشرفت باش.
یه قرص سوخت هسته‌ای کانادا.
در بخش خبرگزاری ها رسانه های ملی و محلی نویسنده ی هویت ملی با. در بخش موسیقی نغمه ی علم و هنر را بنواز. در بخش فضای مجازی با ایده و خلاقیت و زبان نسل جدید علم را مردمی کن.
کاربرد در تولید رادیو ایزوتوپ های پزشکی.
در بخش مردمی جشنواره ویژه علاقمندان به پیشرفت ایران همه می توانند روایتگر افتخار ملی باشند.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. حق مسلم ماست.
با تلفن همراه، با دوربین یا حتی با یک صدا. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404. جشنواره چند رسانه ی فناوری هسته‌ای و زندگی به میزبانی صدا و سیمای استان بوشهر.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایش کن خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا نه همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن. شما همه رو شکار دارید.
محصولاتی مثل پیاز، سیب زمینی، سیر یا غلات معمولاً در مدت طولانی که توی انبار باشن جوونه میزنن. روی سیب زمینی ها بیشترمون دیدیم که یه قده های برومده سبزی وجود داره. حالا دانشمندان هسته‌ایمون به کمک انرژی هسته‌ای و پرتودهی بدون استفاده از سموم شیمیایی کاری کردن که این جوانه زدن اتفاق نیفته یا حداقل دیرتر اتفاق بیفته. اونم با چی؟ با پرتوهای گاما یا پرتوهای الکترونی پر انرژی. این پرتوها رو به محصولات میتابونن تا به سلولهای مسئول جوانه زنی نفوذ کنن و دی ان ای اونها رو تخریب کنن. این کار باعث میشه که سلولها نتونن تقسیم بشن و جوانه بزنن، ولی کیفیت محصول مثل طعمش، بافت یا مواد مغذیش دست نخورده باقی بمونه. خلاصه که با انرژی هسته‌ای حتی نگران سیب زمینی و پیاز تو خونه هامون هم نیستیم و تا هر وقت که لازم باشه میتونیم نگهشون داریم. اما غربی ها از این موضوع هم ناراحت.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست،
تو فضای مجازی دیدنی هم دیدنی هست. هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
اطلاعات گردش آخر حساب عدد 1
فکر کنم 1.76
در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. با گزارشگران.
با گزارشگران.
با گزارشگران همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدین. امشب در بخش اول با گزارشگران همراه بشیم با تینا میرکریمی در نمایشگاه تجسمی در قاب بهشت.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان خوب رادیو ایران. امروز فرصتی شد تا در نمایشگاهی حاضر باشم که با نام زنان هم همراه است، نمایشگاه تجسمی در قاب بهشت که این روزها در محل فرهنگستان هنر برپا شده است. در این نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان ناماشنایی رو خواهید دید که درباره اون برای شما اطلاع رسانی خواهیم کرد. در این لحظه در کنار جناب آقای پوریان هستم که دبیر این نمایشگاه هستند و جزئیات رو برای ما ایشون خواهند گفت.
نمایشگاه مقرر شد که تو دو بخش اجرا شه. یک در نگارخانه خیالمون بخش اساتیده که حدوداً 120 اثر از هنرمندانی مثل آقای قندریز، آقای اویسی، عربشاهی و اساتید آقای غلامعلی طاهری، مصطفی بودرزی و اساتید به نام دیگه. بخش دیگه این نمایشگاه بخش فراخوان عمومی بود که ما فراخوان تنظیم شد و ارسال شد سراسر کشور و حدود 1000 اثر جمع‌آوری شد. از این 1000 اثر حدوداً 300 اثر انتخاب شد که در نگارخانه آینه مؤسسه فرهنگی هنری سبا به نمایش گذاشته بشه. اگه موضوع
در مجموع چه تعداد آثار هست؟
حدوداً نزدیک 500 اثر ما داریم.
و در چه شاخه‌هایی از هنر تجسمی آثار رو گردآوری کردیم؟
من که ذکر کردین، نقاشی هست، خوشنویسی هست، عکس هست و حج.
آنچه که فکر میکنید در این نمایشگاه برای مخاطبان میتونه قابل توجه باشه به وقت دیدن و اونها رو رها نکنه چیه؟
قطعا پیوند دهنده عاطفه هاست. یعنی یه سیری تو این نمایشگاه برگزار شده تو آثارمون، یعنی از هنرمندان دهه 40 و 50 این نمایشگاه آثار داری، مثل آقای قندریز، مثل آقای صادق تبریزی و هنرمندان حوزه انقلاب مثل آقای مصطفی بودرزی، مثل آقای غلامعلی طاهری، طاهر شیخ الحکمایی، که شما وقتی که آثار رو ملاحظه کنید همون لطافت آثار و اون پیوند عاطفه ها و همون بحث ایثار، مجاهدت و هر چیزی که نماد زنانگی و شکل دهنده شخصیت اشخاص و تحکیم کیان خانواده هاست رو میتونید مشاهده کنید تو آثار.
و نمایشگاه تا چه تاریخ برقرار است و ساعت های بازدید رو هم اعلام بفرمایید؟
از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر دوستان میتونن برای بازدید تشریف بیارن به جز ایام تعطیل.
تا چه تاریخی؟
3 دی.
برای مخاطبان ما که در شهرهای مختلف ایران شنونده این گفتگو بودن، آیا فرصتی هم برای تماشای آثار در فضای مجازی هست؟ یعنی آیا در خود وبسایت فرهنگستان نمایشگاه‌ها و آثارشون برگزاری میشن یا خیر؟
پیشنهاد خیلی خوبیه، حتما اینو ترتیب اثر میدیم ان شاءالله که بتونن تو فضای مجازی هم بازدید داشته باشن.
از شما سپاسگزارم.
در بخش دوم با گزارشگران نوید دانشور از جایی برامون خواهد گفت که چوب جان میگیرد و راحتی شکل از طراحی تا دوخت و پرداخت نهایی هر قطعه با دقت و سلیقه ساخته میشه تا هم دوام داشته باشد و هم زیبایی. حاصل کار ترکیب هنر دست و کاربرد روزمره است.
چند سال تو این کار هستی؟
من حدوداً به خواستگی نزدیک 40 سال میشه.
ماشاءالله بالاتر از سن بازنشستگی. چی شد که وارد این شغل شد؟
خب بر اساس علاقه‌ای که داشتم، به قول معروف تنوعی که در این کار هست و به قول معروف دیگه یه سری مسئله بیشتر علاقه بودیه. 90 درصدش علاقه بود.
خیلی جالب. شنوندگان گرامی، داشتم از پیاده رو راحت میشدم، دیدم یه مبل خیلی خوب و جالب جلوی یک راهی که رو به زیرزمین باز میشه گذاشته شده و گفتم برم اینجا ببینم چه کارگاهیه. عنوانش هم نوشته بود تعمیرات مبل و مبل سازی و ما الان کنار فردی هستیم که خودشون در مقدمه صحبت گفتن بالغ بر 40 سال این کار رو باهاش آشناهن. آقا با شما پس آشنا بشن شنوندگان.
ما در خدمتیم. من شاکر شما بختیاری هستم. تعمیرات مبل انجام ده.
الان کار مبل سازی و بعد از 40 سال باز یه چیز خوب و جالب و دوست داشتنی میدونین یا خدای نکره ممکنه خسته شده باشین؟
نه، من هنوزم که هنوز همون علاقه قبلی دارم، به علت تنوعی که تو کار هست، با مشتریای خوبی آدم سر کار داره. به قول معروف روز به روز سعی می‌کنیم بیشتر یاد بگیریم دیگه، استفاده کنیم. نه، هنوز همون علاقه هست و چیزی کم نشده از علاقه.
چقدر جالب. در حینی که آقای بختیاری داشتن صحبت میکردن، من به یکی از مبلایی که داره مرمت میشه نگاه میکردم، چقدر قشنگ و دقیق زیرسازی این مبل رو انجام دادن. الان که دیگه مشتری نیست که بخوان جلوی دید مشتری انجام بدن، خودشون بودن و این کارگاه و فقط نگاه خدا. کم فروشی نکردن تو کار، خیلی مهمه.
نه، ما اینجا کارو به قول من 0 تا 100 میزیم بیرون، همه چی رو عوض میکنیم. مشخصی دیگه رنگی که ما رو کار میزنیم درست کار میکنیم و همین است که هنوزم که هنوز پابرجاییم چون درست کار کردیم. تردام
نوع این مبل چی میگن؟
اینا بهش میگن دست متکایی، کارهای سلطنتی دست متکایی.
آه، سلطنتی به خاطر این نقش و نگار چوبش.
نقش و نگار ولی منبت، ولی منبت هم کار دسته. آره، کار دستگاه یا سی ان سی نیست، اینا کار دست قدیمیه دیگه.
چه جاله با دست این نقش و نگار گل و روش تراش داد.
بله، اون قسمت اونور کارگاه، اون قسمت رنگکاریه. حالا الان بچه اونور دارن استراحت میکنن. الان ببینیم مثلا مدل چنگی، منبتش چون حالت چنگه میگن چنگی.
خیلی
اصلش همون استیله یا کلاسیک.
خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی، از همراهی شما هم تشکر میکنم. شنوندگان گرامی برنامه با گزارش کردم.
در بخش آخر با گزارشگران از میوه کوچکی میگیم که داستانی بلند داره. زیتون از دل درختی میاد که صبر و بلده. روغنی داره که هم طعم میبخشه هم سلامتی. ساده به نظر میرسه اما پای ثابت سفره هایی که کیفیت رو جدی میگیرن.
زیتون میتونه به عنوان یک گیاهی محسوب بشه که بدون نیاز به آب اضافی یک عملکرد خیلی مناسب به دست بده.
هر 21 به 21 از ارتفاع،
یعنی هر 21 به 21
روزه. 21
روز به 21
نگهداری آب از ارتفاعات بالای رودبار، از چشمه‌های رودبار، از دل کو آب داخل چشمه میاد توی جوب، توی نهرها، توی باغا پخش میشه. اینجوری نگهداری آبه، طریق نگهداری آبه.
در یک هکتار حداقل به ابعاد 5 متر در 7 متر، 5 متر روی ردیف، 7 متر بین ردیف، یعنی ما باید 285 تا درخت در یک هکتار درخت میکاریم. درخت وقتی بزرگ شد مثل درخت هایی که اینجا داریم باید نگهداریش بشه.
اینا که میچینیم برای درست کردنش، به عمل آوردنش، یک سری ها کنسروی که درست میکنن به خاطر اینکه رگ تلخین نداشته باشه، رگ ترشمزگی داشته باشه و شیرین باشه، سود و اسیسیتریک و جوهرلیمو میزنه که بخواد بگه کنسرو. یه سری ها با جوهرلیمو نمک درست میکنن که یه ترگه تلخی داشته باشه که بگیم به اصطلاح زیتونمون خاصیت داره. به عمل آوردن
خاصیت نداره؟
نه، خاصیت داره. ولی اونی که بخوای بگی، خب اونی که رگ تلخی داشته باشه خاصیتش بیشتره.
دو نمونه ما روغن زیتون داریم، یک نمونه که سبز،
درصد زیتون سبزش بیشتره، یکم تلخ. اینا هم یک نمونه دیگه داریم، زرد زیتون سیاه 100% رسیده. این بطری‌های سفید عرق برگ زیتونه برای قند، چربی، فشار خون. کیه؟ این هم نمونه های ترشی زیتونمونه که اگه دوست داری میتونید تست کنین. این هم مربای زیتونمونه، این نمونه پرورده است با مغز گردو، پسته، گلپر، نعنا، سیر و انار درست میشه.
زیتون خوب، شما که از اهالی شمال ایران هستین باید چه شکلی باشه و چه کیفیتی داشته باشه؟
زیتون سیاه بهتره.
آها.
و زیتونی که له نباشه و کالش هم بیشتر میگن خوب، خیلی خوبه بخوره، این چیز چیزا
بیشتره. خانم زیتون قابلیت صادرات رو داره؟
100%.
همه کشورها، مهمی کدوم کشور بیشتر اون زیتون رو دوست داره. کشورهای خارجی زیتون پرورده ندارن، زیتون خالی دارن، ولی اگه زیتون پرورده رو بخورن فکر کنم خوششون میاد.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران